سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی مطلب عرض بکنم خدمت حضار گرامی، اعضای محترم هیئت علمی و مدیران پژوهشگاه و پژوهشگران ارجمند، مخصوصا جناب آقای دکتر حاجی حیدری، حضور ایشون را عرض می نهیم. ایام حزن آل الله و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین را خدمت شما دوستداران اون حضرت تسلیت عرض می کنیم و از صلاح بزرگ توفیق تأثیر رسیده اون بزرگان را مسئلت داریم. پژوهشگاه فرهنگ، علوم و فرهنگ اسلامی در راستای تحقق اهداف خود مبنی بر تأمین پشتوانه‌های فکری و نظری برای پیشبرد و تقویت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف فضاهایی را برای بحث و اظهار نظر کارشناسان محترم فراهم می‌سازد. یکی از زمین‌هایی که حضور پررنگ مراکز پژوهشی به ویژه این پژوهشگاه را ایجاب کرده است، موضوع مذاکرات هسته‌ای است که طی سال‌های اخیر توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با نمایندگان 5 به اضافه 1 انجام پذیرفته است و محصول آن در قالب برجام یا همون برنامه جامعه اقدام مشترک تدوین و پس از بحث و بررسی هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و تایید شورای محترم جوان با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری در چارچوب شرایط تعیین شده از طرف ایشان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید و دولت جمهوری اسلامی از این پس موظف است در چارچوب این در واقع سند تلاش‌های را برای اجرای ساختن آن به کار بگیرد. طبعاً در تدوین این سند و این متن تلاش‌هایی با رویکرد حقوقی و سیاسی انجام گرفته و پایان هم پذیرفته. اما فراتر از متن، یعنی اگر بخوایم یک نگاه فرامتنی به این سند داشته باشیم، پای جامعه شناسان و کارشناسان اجتماعی به میان کشانده میشه. جامعه شناسی به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام دانش‌هایی هستند که علاوه بر شناخت و توصیف جامعه و رفتار اعضای آن و نیز نقد و تبیین موضوعات و مباحث اجتماعی، مسئولیت پیشبینی روشمند چگونگی تحقق حوادث و وقایع اجتماعی را نیز به عهده دارند. این نشست به همت اداره همکاری‌های علمی پژوهشی و مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه برگزار گردیده در زمره سلسله نشست‌هایی که به منظور بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی برجام با حضور کارشناسان برگزار می‌گردد. ان شاءالله در جهت ارتقای آگاهی مخاطبان، مخصوصا محققان و پژوهشگران این عرصه مؤثر واقع افتد و نیز به برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اجتماعی برای پیشگیری یا آمادگی برای مواجهه با پدیده‌ها و مسائل اجتماعی ناشی از آن کمک کنند. اولین نشست با حضور آقای دکتر شجاعی زن برگزار گردید، هرچند در واقع انتقادهایی از سوی برخی از مخاطبان مبنی بر عدم وفاداری به موضوع و پرداختن به متن به جای فرامتن بیان گردید که ضمن پوزش از حضار گرامی و مخاطبان محترم در این نشست از جناب آقای دکتر حاجی حیدری دعوت به عمل آمد تا در خدمت ایشان باشیم و از نظرات ایشان بهره ببریم. آقای دکتر حاجی حیدری، دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی از دانشگاه تهران، دارن و عضو هیئت تحریریه فصل نامه کتاب نقد هستن، دارای تألیفات و مقالات و ترجمه های متعدد هستند، از جمله کتاب توسعه و یافتی فرانظری پردازانه و نیز آنتونی گیدنز مدرنیت زمان و فضا و نیز تدوین ده ها بلکه صدها مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی در نشریات و مجلات معتبر کشور هستند. ضمن سپاس از حضور ایشان به خاطر قبول زحمت و پذیرش دعوت ما، امیدواریم بتوانیم از نظرات ایشان با تمرکز بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی برجام بهره ببریم. طبعا منظور از پیامدهای فرهنگی اجتماعی به طور خاص تاثیر اجرای این سند بر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نیز موضوعات و مسائل اجتماعی است که به عنوان یک جامعه شناس انتظار میره بر اونها تمرکز گرده و تمرکز بشه و آثار و پیامدهای اونها با نگاهی عالمانه مورد مداقه قرار گیره. در خدمت آقای دکتر هستیم در حدود 30 دقیقه که دیدگاه کلی ایشون را بشنویم و از حضار محترم هم تقاضا داریم که با توجه به اینکه بقیه‌ای در اختیارشون قرار داده شده، نظراتشون و اشکالات و سوالاتی که دارن منعکس فرمایند که با استاد در میان بگذاریم و انشاءالله نظرات تکمیلی ایشون رو هم در ادامه داشته باشیم. ضمن پوزش از تأخیر در شروع و تصدیق که ایجاد شد، رفتم پای دکتر هستیم. انشاءالله که بتونیم برای کاه میبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنونم که تشریف آوردید و حرفای ما رو تحمل میکنید. اکیداً چشم امید دارم که از نکات شما اینجا استفاده کنم. من میخوام یه مقدار جلسه رو غیر متعارف پیش ببرم. پیشا پیش از این بابت از شما اجازه میگیرم. سوال خیلی ویژه و محدودی که مد نظر منه میخوام تو این جلسه بهش بپردازم، تو این وقت محدودی که داریم، اینکه چرا واکنش مردم به دور اخیر مذاکرات مطابق توقع دولت نبود. یعنی بالاخره درست روز بعد از در واقع اعلام رسمی توافق، بورس سقوط کرد، کاهش پیدا کرد، سقوط کرد. بازار همچنان نسبت به قضیه بی تفاوته. کارشناسان، دانشجویان نسبت به این قضیه واکنش خیلی گرمی نشون ندادن. جاهایی که معمولا دولت اون جاها رو در واقع زمینه اجتماعی خودش میدونه از این اتفاق استقبال نکردن. شواهد در این مورد زیاده. چرا اینجوریه؟ من میخوام یه نفر از شما رو به کمک بگیرم. آقا شما نظرتون چیه راجع به این قضیه، این سوال؟ چرا واکنش مردم به دور اخیر مذاکرات مطابق این صداش این سوکش زیادتر میشه؟ چرا واکنش مردم نسبت به نتیجه مذاکرات از اون چیزی که ظاهرا دولتی ها و اصلا هر کسی پیش بینی میکرد سردتر بود؟
برخلاف مطلب مردم
نظر مردم چی میگه؟ آخه چی شد اینجوری شد؟ یعنی به نظر میرسه که مردم اصلا دولت رو مأمور کرده بودن این کار بکنه. یعنی هرچی در مورد معنای انتخابات 92 فکر میکنیم، مأموریت دولت حل و فصل این پرونده بود. خب چرا دولت که فقط 2 سال از عمرش میگذاره انقدر از مردم به نظر شما فاصله داره؟ یه مقدار توضیح میدید؟
چیزهای بیان میکنن با اون چیزهایی که جامعه بیان میکنن خیلی تفاوت
در مورد برجام یا به طور کلی؟
در مورد برجام الان رای رجوع هر از تشخواه هم پسا برجام که بستر کردن گفتن حتی مشکلات ازدواج و آب برجام هر میشه دستی که اصلا چیزی جامعه نه تنها که نشون داده برعکسش هم اتفاق داریم.
هنوز برجام اجرایی نشده. مجموعه سازه‌های نظری جامعه شناختی که بعد از انقلاب برای تحلیل جامعه ایران ساخته شده رو ما یه موقعی در 4 رده دسته‌بندی کردیم. یکی نظریه تضاد دولت ملت که چهره‌های شاخص این رویکرد افرادی مثل محمد علی همایون کاتوزیان، دکتر پرویز پیران و کلاً کلوپ دفتر پژوهش‌های فرهنگی هستند. دسته دوم این رویکردهای نظری که برای تحلیل جامعه ایران ساخته شدن بعد از انقلاب هواداران نظری نوسازی یا مدرنیزاسیون هستند که حول چهره محوری دکتر حسین بشیری جمع می شدن در کلوپ اطلاعات سیاسی اقتصادی. و رویکرد سوم هم رویکرد منتقدان مدرنیته بوده که طیف وسیعی رو تشکیل میدن و توی علوم اجتماعی به ویژه با محفل مجله ارغنون یا ارگانون شناخته میشن. یه رویکرد چهارمی هم اهمیت داره و اون رویکرد ظهور جامعه شبکه‌ایه یا جامعه ایران بعد از ظهور وسایل ارتباطی جدید. این 4 تا رویکرد، یعنی در واقع 4 تا اردوگاهی که آدمای مختلفی توی به تفاوت توی این رویکردها جا میگیرن. یه موقعی ما توی جنبندی به این نتیجه رسیدیم که برای توضیح رفتار دولت‌ها توی ایران بهترین نظریه مدرنیزاسیون، یعنی این که چرا دولت‌ها از پس تعهداتشون بر نمیان، این رو باید با یه تمرکزی روی در واقع نظریه مدرنیزاسیون و ناکارایی ساختاری توضیح داد. خب آره، ما دولتمون حتی اگر پولای برجام بهش برسه نمیتونه، به خاطر اینکه یه بوروکراسی بهش آویزونه که این بوروکراسی کار خودش درست انجام نمیده. کارش همپوشانی داره، در واقع برون داده و درون دادش به هم دیگه نمیخوره. یه بوروکراسی بیمار داریم که هر تدبیری رو بی تدبیر میکنه و هر امیدی رو ناامید میکنه. یه بخشی از قضیه است، یعنی این که چرا دولت نتونسته به اون وعده‌اش عمل کنه. این نظریه خوب جواب میده، خیلی هم خوب فروع قضیه رو باز کردن در واقع شاگردان دکتر بشیریه و بعد در واقع استمرار وسیعی که این نظریه مدرنیزاسیون و نظریه عمومی سیستم ها پیدا کرد توی محافل آکادمیک علوم اجتماعی ایران. ما به این نمیپردازیم. بخش دیگه از جنبندی ما میگه اگه بخوایم رفتار مردم رو توضیح بدیم، بهترین نظریه این نظریه تضاد دولت ملت. آقای هنوز صدا میده. بهترین نظریه تضاد دولت ملته. من میخوام به ویژه با این رویکرد این جلسه تحلیلم رو ارائه بدم. نظریه تضاد دولت ملت. نظریه تضاد دولت ملت که محمد علی همایون کاتوزیان برای اولین بار مطرحش کرد، یک الهامی بود از در واقع حاشیه‌ای که کارل ویتفوگل به نظریه مارکس در مورد وجه تولید آسیایی زد. مارکس معتقده که نظریه مراحل تکامل تاریخیش فقط در مورد اروپا صادقه و به ویژه در مورد جوامع آسیایی صادق نیست، به دلیل اینکه جوامع آسیایی جوامع آب‌پایه‌ان. جوامع آسیایی جوامعی هستن که توش کمبود منابع کمیاب حیات وجود داره، در صورتی که تو اروپا اینطوری نیست. همین باعث میشه که نبردهای طبقاتی تو جوامع آسیایی نتونه شکل بگیره و اون تکامل تاریخی که برای در واقع تکامل کار و پراکسیس مارکس پیش بینی کرده توی جوامع آسیایی نمیتونه به طور خودکار اتفاق بیفته. توضیح این که خب ببینید، فرض کنید الان شما میخواید توی یک کشور اروپایی انقلاب کنید. خب میتونید برید توی یکی از دره‌های دوردست و صعب العبور آلپ، یه تعدادی هوادار جمع بکنید و اونا رو در مورد تغییر شرایط موجود آموزش ایدئولوژیک بدید. خب میخواید به اینا غذا بدید، 2 متر زمین رو بکنید به آب برسید، به اینا اول آب بدید، بعد از این آبی که در آوردید گندم بپرورید و اینا رو سیرشون کنید، اینا رو تجهیزشون کنید برای یک عملکرد انقلابی. حالا این یه مثال بوده، بیش از حد ساده کردن ماجرا. اما فرض کنید همین کار رو بخواید تو ایران انجام بدید. خب تو ایران مهمترین مشکلی که وجود داره اینه که آب نیست. یعنی میخواید از توی همین جلسه یه تعدادی رو جمع بکنید برای اینکه دولت رو که به قول شما به بعدش عمل نمی کنه ساقط کنید. خب کاری که باید بکنید اینه که برید یه جایی که در دسترس دولت نیست، مثلا یه جایی وسط کبیر لوت. خب اولین مشکلی که پیدا میکنید اینه که مجبورید به خط لوله‌ای که آب مثلا یزد رو میرسونه شبیخون بزنید. فوری دولت مرکزی متوجه میشه، اجازه نمیده شما یه نیروی رقیب خارج از دولت تشکیل بدید. اینجا کمبود منابع آب وجود داره، چه در ایران، چه در هند، چه در واقع چین. اینجایی که دولت‌های متمرکز مرکزی شکل گرفتن منابع حیاتی کمیابه، و چون کمیابه همه در واقع نیروها در این ست جامعه باستانی متمرکز میشن برای اینکه یه دولت نیرومندی تشکیل بدن که این دولت نیرومند مثلا به مصر حمله کنه، برده بگیره، این برده ها رو بیاره و قنات حفر کنه. و هممونم میترسیم، یعنی هممونم میترسیم برای اینکه الان دولت که به قول شما به وعده‌اش عمل نکرده اگر ساقط بشه ما تا شب آب نداریم بخوریم. یعنی مهمترین کاری که دولت برای هممون داره انجام میده اینکه به هممون آب میرسون. نتیجهش این است که جوامع آسیایی از نظر مارکس لزوماً جوامع استبدادیه. یعنی همه نیروها به طور سنتی توافق میکردن برای اینکه یه استبداد مرکزی شکل بگیره که بتونه اقل منابع حیاتی جامعه رو فراهم بکنه. خب خواهید پرسید که خب الان که شرایط عوض شده، الان جامعه ایران یه جامعه دموکراتیک، مردم میرن رأی میدن، انتخابات داره، استبداد نیست. خب 2 سال پیش خودشون به این دولت رأی دادن، رأی خوبی هم دادن، یعنی رئیس جمهور در دور اول تونست 50% آرا رو به دست بیاره بیاد بالا. توی انتخابات سال اخیر نبوده یه چنین شرایطی. خب دولت با پشتیبانی قابل ملاحظه ای از رأی مردم اومد بالا، اما دور اول موفق شد رأی بیاره و بیاد بالا. پاسخ محمد علی همایون کاتوزیان و بعدم پرویز پیران نسبت به این سوال اینه که ببینید، شما 2500 ساله که دارید با استبداد عادت کردید زندگی کنید. یعنی این استبداد خودشو توی زیربناهای فرهنگ این کشور تهنشین کرده. یعنی شما تا میخواهید بگید که مثلا یه راه حلی خیلی راه حله، میگید شاه راه حله یا شاه کلیده. یا میخواهید بگید امام رضا خیلی شخصیت مهمیه، میگید شاه خراسان. اصلا توی واژه های ما رسوخ کرده حضور نیروی استبدادی، نوع جهانبینی ما رو عوض کرده. یعنی ما به دنیا شاهانه نگاه میکنیم، ما نمیتونیم اصلا. یعنی میدونید، یعنی یه ادعای مهمه در واقع نظریه استبدادی، 2 تا ادعا است. یکی این که چرا در جوامع جوامع آسیایی آب پایین و منابع حیاتی در رأسشون آب کمیابه و همین باعث توافق همه نیروها به طور تاریخی توی این جوامع بر روی شکلگیری قدرت استبدادی برای تأمین این نیروها شد. و یکی هم برمیگرده به اینکه چرا تا حالا مونده و چرا حالا هم خواهد موند. اینکه این یه زمینه فرهنگی ایجاد کرده که بخش اعظم اصلا زبان فارسی ما استبدادی. زبان فارسی یه جوریه که خودش استبداد شارژ میکنه، یعنی بدون این نمیشه زندگی. شما حالا باید کار کنید که به امام رضا نگن شاه خراسان، یا به امام حسین نگن شاه شهیدان. این دهه ها کار میبره. بنابراین این فرهنگ انگار استبداد طلبه. خب تبار این دولت، یعنی تبار دولت عصر عقلا، برمیگرده به تبار، برمیگرده به دولت عصر سازندگی. بیشتر چهرهاش همون چهران دوباره آمدن، با همون کهنسالی دوباره آمدن قدرت به دست گرفتن. تصورشون هم از حکمرانی همینه، یعنی دقیقا به همون شیوهی که آقای هاشمی کشور رو اداره میکرد، سالا به همون شیوهی که آقای هاشمی کشور رو اداره میکرد میخوان اداره کنن. یه نفر باشه سردار سازندگی باشه، هر طراحی میکنه برای توسعه کشور، همون طراحی مورد وفاق همه قرار بگیره و صدا و سیما هم اگر ساز مخالفی میزنه ساکت بشه، مطبوعات هم اگر منتقدن موقتا ساکت بشن. چرا؟ به خاطر اینکه الان کشور یه اولویت داره و اون توسعه بود اون موقع، الان کشور یه اولویت داره، اونم امنیت. سال 1370 یه کتابی منتشر شد، یه کتاب اصلش ما سال 1968 بود ولی ترجمه چاپ اول ترجمهش 1370 از چاپ در میاد و اون کتاب، کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر ساموئل هانتینگتون بود. این کتاب تبدیل شد به متن مقدس عصر سازندگی، در واقع توجیه میکرد که چرا باید یه وفاق عمومی پشت سر دولت سازندگی وجود داشته باشه. توجیه استدلال ساموئل هانتینگتون در این کتاب این است که یه مشکلی جوامع در حال توسعه دارن، این مشکل خیلی قابل درکه. اون مشکل اینه که بحث‌های روشنفکری در مورد مسیر توسعه خصلت خود تخریبگر پیدا می‌کنه. یعنی جوامع در حال توسعه یه مشکل کلاسیکی دارن که ساموئل هانتینگتون پیدا کرد، راست هم میگه. خیلی از کشورهای در حال توسعه به درجا زدن میافتن به خاطر اینکه روشنفکرها میافتن به اینکه نباید این کارو بکنیم یا باید این کارو بکنیم. مسیر توسعه باید اونوری باشه، یه عده دیگه میگن مسیر توسعه باید اونوری باشه. یه عده میگن اولویت توسعه باید آزادی باشه، یه عده دیگه میگن اولویت توسعه باید عدالت باشه. یکی باید بیاد این بحثا رو فیصله بده، یکی باید بیاد نقش ناپلئون رو بازی کنه تا فرانسه بتونه از رکود 30 ساله در بیاد بعد از انقلاب. پس توسعه اتفاق نمیفته مگر با یه استبداد موقتی. اگر این استبداد نباشه توسعه تحقق پیدا نمیکنه. اگر بحثای روشنفکری در مورد اینکه برجام بالاخره باید به چه شکلی تحقق پیدا بکنه همینطور ادامه پیدا کنه، کشور تو همین شرایط میمونه. بالاخره ما دو تا دولت رو سپری کردیم دیگه. بعد از اینکه تحریم ها فلج کننده شد سال 1391، خب آقای دکتر احمدی نژاد نتونست کشور رو اداره کنه. یعنی واقعا اداره کشور به مشکل برخورد. ما حتی توی ذخایر زیربناییم به مشکل خوردیم. خب دولت بعدی هم اومد، میبینیم نمیتونه اداره کنه کشور، نمیتونه اداره کنه. پس توافق عمومی بین نیروهای سیاسی مختلف شکل گرفت که یه نیروی سیاسی بتونه این فرایند رو پیش بره، حتی به قیمت استبداد، حتی به قیمت ساکت کردن مخالفان. اصلا توقع نبود آقای دکتر روحانی توی نطقی که احتمالا همه جهان می دیدن، یعنی بعد از امضای توافق ما اول نصف نطق اوباما رو دیدیم، بعد نطق اوباما قطع شد، بعد نطق آقای روحانی رو دیدیم دیگه. اصلا کسی توقع نداشت آقای روحانی حداقل تو این نطق حفظ ظاهر میکرد، نمی آمد بگی که من مخالفینم سرکوب میکنم، مخالفین برجام. اگر انتقاد میکنید مشفقانه باشه عیبی نداره، ولی من اجازه این نمیدم کسی جلو اینو بگیره. حالا عیب نداره، ببینید بعدن شما فرصت دارید حرفای دیگه بزنید، خب میتونید تو این نطق اینو نگید. زمینه ایجاب میکرد، همه این نیروها توافق کرده بودن به قول اون دست نوشته ای که عرض شد که کوچک زاده دستش گرفته بود که شمخانی و تجازی و لاریجنی، یعنی اینایی که شاخص نیروهای سیاسی اصلی هستن دیگه، اینا همه تصمیم گرفتن این اتفاق بیفته، حتی این مردم هم نخوانن، یعنی چون مردم هم از این قضیه استقبال نمی کنن. را این میخواستن دکتر روحانی در اولین سفر استانیشون بعد از در واقع این اتفاق رفتن به مازندران، مازندران جایی که استانی که بیشترین رأی دکتر حسن روحانی در انتخابات 92 اونجا گرفت، همه فهمیدن مردم خوششون نیومد از اومدنشون به مازندران، یعنی سخنرانی خلوت بوده، آخرش هم پذیره برکناری معاون سیاسی استانداری منتهی شده و اونایی که اصلا اونجا بودن میگفتن، یعنی مردم میگفتن که ما احمدی نژاد میخواییم، هنوز 2 سال از انتخابات گذشته، مردم مازندران، یعنی مردم که بیشترین رأی به او دادن، اونایی که توی فرودگاه ساری رفته بودن بازدیدشون، به هم دیگه میگفتن که ما احمدی نژاد میخواییم، خصوصا وقتی ایشون اومده بود و از تو ماشینش پیاده نشده بود، آدمایی که اطراف فرودگاه در واقع اومده بودن دیدن ایشون برای اینا یه دستم تکون نداده بود، احمدی نژاد تا 2 تا از مردم رو میدید سرش از ماشین میآورد بیرون براشون دست تکون میداد، اینا دیده بودن ماشین با سرعت از کنارشون رد شده، بعد به هم دیگه اینجوری میگفتن که صد رحمت به خدایی هستن. میدونید نیروها با هم دیگه توافق میکنن که یه اتفاقی بیفته و این باعث ایجاد استبداد میشه. سومین گزاره که نظریه استبداد هستی روش تاکید داره، پس 2 تا گزاره رو گفتم، یکی این که تو این جوامع منابع حیاتی کمیابه به طور تاریخی و همین باعث شکلگیری قدرت‌های بزرگی میشه که حداقل منابع آب رو، منابع حیاتی رو تأمین کنن، هیچ کس از افراد جامعه از اختشاش و از نابسامانی و بی‌نظمی حمایت نمی‌کنه، این جوامع ذاتاً محافظه‌کارن، بنابراین انقلاب‌های مارکسی اینجا اتفاق نمی‌افت. نکته دوم این بود که این استبداد بلند مدت که تو این جوامع شکل می‌گیره در ارکان فرهنگ اینا رسوخ می‌کنه و به این سادگی دیگه استبداد از اینا دست بردار نیست. نکته سوم اینه که مردم همیشه خودشونو در مقابل دولت می‌دونن. دولت روحانی احمدی نژاد هم نداره. الان احمدی نژاد نیست محبوبه. دو روز دیگه دوباره رئیس جمهور بشه مردم شروع میکنن بهش پشت دادن. امام وقتی از دنیا رفتن به شدت محبوب شدن، ولی وقتی هنوز بودن خب امام سخنرانی میکردن مردم برید جبهه، دیگه اون ساله آخر مردم نمیرفتن جبهه. تازه توی ختم شهدا علیه امام با هم دیگه پچ پچ میکردن. من موقع بچه بودم میرفتم توی، یعنی یکی از اقوام ما شهید شده بود، منتظر بودن که جسدش بیاد، ما نشسته بودیم توی خونه متوفا، مردم همه چی از دهنشون در میومد، هر چی از دهنشون در میومد به امام میگفتن، خصوصا این جوونی هم که توی عملیات کربلا 5 شهید شده بود، خیلی خوشتیپ و خوشگل بود، همه حسابی سوخته بودن، بعد میگفتن که جوانای مردم رو بکشتن داده. مردم اساسا موقعیت خودشون رو در مقابل دولت تعریف میکنن، به همین دلیل هم هست این نظریه رو بهش میگن نظریه تضاد دولت ملت. وقتی هم با هم دیگه میشینن برای اینکه بگن ما مردمی هستیم، مدام تاکید دارن علیه دولت حرف بزنن. وقتی علیه دولت حرف میزنن همه به رسمیت میشناسن که اینا جزء مردم بود. هیچ کس کاری به دولت نداره، هیچ کس توی هیچ شرایطی هم از دولت حمایت نمیکنه. چون میدونی هر جور فکر میکنی میبینی این بیچاره دکتر روحانی مأمور آقای حجازی و شمخانی و لاریجانی که بره این کار پیش ببره، ولی مردم میدونید مردم دولت رو درک نمیکنن، نمیخوانن درک کنن، چون درک بکنن فوری از جانب شما و شما و شما به اینکه عمله و اکله دولت هم یا از بچه های بالا، نه خصوصا تو این دولت که کلن دولت از بچه های بالا است، فوری متهم میشن که از بچه های بالا و جز مردم نیستن و همه به این چشم بهشون نگاه میکنن و اگه بخوایم خوب رفتار ملت رو در بدگویی دائم از دولت درک کنیم، به خاطر اینکه مردم همیشه در طول تاریخ دولت رو مقصر همه مشکلات میدونستن. ببینید توی حکومت استبدادی اگر یه چیزی توی اتاق شخصی من گم بشه، چند بار فلشم گم شده، همین احساسی داشتم، یا من برداشتم، یا بچه‌م از سر شیطنت اومده تو اتاقم برداشته، یا بچه‌های بالا اومدن برداشتن، یعنی کلید اتاق شخصی منه یا خودم دارم یا همسر و بچه‌م دارم یا بچه‌های بالا دارم یا ناصرالدین شاه داره. هیته خصوصی همیشه در مقابل هیته دولتی و دست‌اندازی هیته دولتی تصور میشه. بنابراین توی این کشور اگر کار خوبی بخواد انجام بشه، دولت انجام میده یا من، اگرم کار بعدی انجام بشه، یا من انجام دادم یا دولت. در مورد قضیه هسته‌ای که نه من کار بعدی انجام دادم نه شما، پس کی کار بعدی انجام داده؟ خب دولت دیگه. اصلا انگار نگار که مردم اصلا خودشون این دولت رو مأمور کردن بره این معاملات جوش بده دیگه. معنای رای انتخابات 92 این بوده دیگه. بعد آیت الله خامنه ای هم که خب به گفتن که من که مخالفم با مذاکره، ولی حالا اینا اصرار دارن، خب برم مذاکره کن. بعدم در طول مذاکرات که خب اکیدن از این قضیه حمایت کردن، الان هم که مدیر دفتر آیت الله خامنه ای که به مجلس میگه که خب رای بدید که بره، حداقل مردم دیگه الان اینو میدونن دیگه، یعنی از خودشون دونه دونه پچ پچ کردن پرسیدن این حجازی که نوشته بالا سر دستش این کیه؟ بعد کم کم مردم متوجه شدن کیه دیگه. اما چرا فقط دولت رو متهم میکنه؟ همه که روی این قضیه موافق بودن که چرا دولت فقط؟ همش برمیگرده به این که یه تضاد دولت ملتی شکل میگیره. اصلا ضد دولت بودن مدی، یعنی توی جوامع استبداسی ضد دولت بودن تیپ غالب آدم هست، و الا اگر هر کی ضد دولت نیست حتما از بچه های بالاست و تهدیده. و برای اینکه شماها راجب من اینطوری فکر نکنید، من حتما تو سخنرانیم یه چند تا نکته راجب ضد دولت میذارم، چون شما فکر میکنید من با این وجنات حتما از بچه های بالام دیگه. ما هر وقت میشینم بین شما، شما مثلا یه صندلی اونجا اینجا خالیه میرید اونجا میشید، من چون نمیخوام این اتفاق بیفته حتما هر جا میشینم یه چیزی علیه دولت میگم. دیدی تو تاکسی ها ضد دولت حرف زدن مود، چه دولت شاهی باشه، چه دولت انقلابی باشه، چه دولت احمدی نژاد باشه، چه دولت روحانی باشه. خب هر قدرم دولت حق نگرتر باشه، یعنی خود دولت هم دنبال استبداد باشه، این واکنش منفی مردم بیشتر میشه. یه موقعی هست که دولت خودش میاد خاکساری پیشه میکنه، یعنی با مردم خودمونی، این حس مردم راجع به دولت مرد کمتر میشه. چون چند تا چهره سیاست مداره دوره های اخیر رو که نگاه کنید میبینید که مثلا چهره های محبوب امیر عباس هویداست، یه مقدار جلوتر میر حسین موسویه، یه مقدار جلوتر محمود احمدی نژاد. اینا یعنی مردم اینا رو اینطوری میشناسن. امیر عباس هویدا وقتی با مردم میشه صحبت میکرد روی مبل راحتی گشاد میشست، بعد پیپش رو میکشید و اصلا آداب خانواده در واقع اشراف پهلوی رو رعایت نمیکرد، مثل عامه مردم یه ذره لاتی صحبت میکرد، به همین دلیل خیلی محبوب بود. یه ذره جلوتر مردم بین مردم مشهور بود که میر حسین موسوی وقتی نخست وزیره با پیکان سفید یخچالی میره سر کارش، به همین دلیل هم خیلی محبوب بود. یعنی وقتی زمزمه های حضورش توی انتخابات مطرح شد هم گفتن آه این یه رقیب جدیه. بعد هم محمود احمدی نژاد واقعا کاری انجام میداد که تیپ رئیس جمهور نبود، تیپ عامه مردم بود. کاری خاصی انجام میداد و این کاری خاص باعث محبوبیتش میشد، یعنی باعث این میشد که یعنی اون شدت تضاد دولت ملت تسکین پیدا کنه، مردم او رو جزء دولت حساب نکنن. مدام جا خالی میداد، یعنی میگفتش که ببین من تو این کشور هیچ کارم. طرف 4 سال رئیس جمهور کشور بود، اومده بود توی انتخابات بعد توی انتخابات دور دوم شرکت کنه و همه میگفت ببینید اصلا کش... یعنی همه یه بلاگردانی درست کرده به نام هاشمی رفسنجانی، میگفت ببین هر چی خوبی تو این کشور انجام شده من انجام دادم، هر چی بدی انجام شده تقصیر اینو بقی... دوستانشه. و مردم هم قبول کرده بودن این رو. کلا خودش اصلا یعنی هر جا خدمت به مردم بود من خادمم، هر جا در واقع کاره استبداد آسیایی بود تقصیر هاشمی، خب به تیپ هاشمی هم میومد. یعنی هاشمی کسی بود که کتاب مقدس حکمرانیش سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، سابقه ذهنی این جامعه او رو به عنوان چون من گفتم که این مطالب فقط برای این که تبادل نظر کنیم میگم، من یه ذره راحت حرف میزنم دیگه. مردم توی انتخابات 88 صراحتا از لغت اکبر شاه استفاده میکرد یا اصلا دیگه بالاتر میگفتن بوت بزرگ اونه، اون بوت بزرگه. برای این میدونید حکمران برای این که بتونه خودشو محبوب جلوه بده باید خودشو مردمی جلوه بده. امام چرا اونایی که در واقع چرا امام محبوب بود؟ به خاطر اینکه زندگیش در حد کف مردم بود، در حد کف مردم بود. اما الان فیش حقوقی مثلا دکتر حسن روحانی چقدره؟ اعضای کابینه فیش حقوقشون چقدره؟ خیلی زیاده. وقت فقط هم دولت نیست، یعنی یکی از نکاتی که من میخوام اینجا تاکید کنم اینه که این نوع واکنش مردم به نتایج برجام نشوندنده یه شکاف عمیق بین نه فقط تضاد، نه نشوندنده تضاد دولت ملت، نشوندنده یه شکاف عمیق بین ملت و نخبگانه. نه فقط گروه اوغلایی که دولت میگه که من جز اونا، نه از کلن نخبگان. مردم احساس میکنن نخبگان میدونید شغل خوب دارن، صندلی خوب دارن، تیپشون خوب درست کردن، استخدام شدن توی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، میتونن بیان توی جلسه حرف بشنون، حقوقشون رو آخر ماه بگیرن، شیرینی و آب میوه هم بخورن. و ولی از این شغله برای ما نیست، میدونید از این شغله برای عامه مردم نیست. و مردم نخبگان رو در مقابل خودشون میبینن. به این نخبگان هم میان پای قضیه نمیتونن مردم آروم کنن. ما یه رویدادهایی داشتیم که نشون میده که نخبگان به طرز بحرانی نفوذشون رو مردم کم شده. مثلا اتفاقی که سال گذشته در مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داد نشون میداد که ما اصلا توی اصفهان یه نخبه نداریم که بتونه مردم رو آروم کنه به زندگی عادی برگردونه. امام جمعه اومد پای قضیه نتونست، روحانیای پرنفوذ اصفهان نتونستن، استادای دانشگاه نتونستن، ورزشکارای اصفهانی نتونستن، هر چی همه تلاش کردن که جو جامعه رو آروم کنن نتونستن. مردم نخبگانشون رو قبول ندارن، نخبگانشون رو قبول ندارن، نه فقط دولت رو، نخبگانشون رو قبول ندارن. این خیلی هشدار میزنه. وقت شرایط دولت هم وضعیت رو تشدید میکنه، یعنی دولت رفتارش با مردم تبختورآمیزه. هر روز هم یه کد دریافت میکنه، یه رمز دریافت میکنه. یکی میگه مردم یه مش لب و فروش و رانند تاکسی هم. اون یکی میگه که چرا یه مشت عوام راجع به برجام حرف بزنن، شما متخصصین بیاد حرف بزنید. حالا خیلی هم بعد دیگه، یعنی اونی که میگه عوام اتفاقا تو همون جلسه جلوش نشسته، یعنی منتقد شاخصه خودش فارغ التحصیل برکلی کالیفرنیا است، کسی که داره میگه یه مشت عوام، یعنی داره به اون فارغ التحصیل برکلی کالیفرنیا داره میگه که یه مشت عوام، خودش فارغ التحصیل گلاسکو کالیدونیانه. میدونم واکنش برمیانگیزه، یعنی مردم احساس میکنن دولت از همه دولتایی که تا حالا دیدن تبختورش بیشتره. شما نطق حسن روحانی رو بعد از امضای برجام مقایسه کنید با حکم مظفرالدین شاه در انشاء حکم مشروطه، ببینید کدومشون مؤدب‌تره. مظفرالدین شاه مؤدب‌تره با مردمش یا حسن روحانی مؤدب‌تره؟ یه جوری اصلا این دولت واقعا گاهی آدم احساس میکنه در بدترین لحظه تاریخ ما اصلا دولتی رو داریم که اصلا متناسب این شرایط نیست. خیلی به این که گروه اغل است قرر است، اصلا خودشو پاسخگو نمیدونه. اینقدر که شما سخنگوی وزیر وزارت خارجه امریکا رو روی صفحه تلویزیون جمهوری اسلامی ببینید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو نمیبینید. حالا الحمدلله امروز گفتن که سخنگوی وزارت خارجه عوض شد، نمیدونم تغییر رخ بده یا نه، ولی اصلا این دولت لازم نمیبینه به مردم توضیح بده راجب برجام رو یا راجب هر چیز دیگه، اصلا به مردم توضیح نمیده. اونم درست در شرایط این اتفاق افتاده که مردم توضیح میخوان. حسن روحانی هی خودش با هاشمی مقایسه میکنه، میبینه که ببین من آقای از آقای هاشمی خیلی پاسخگوترم. ببینید اون موقع الان ببینید چقدر علیه من می نویسن، اصلا ببینید رفتار پاسخگویی این تیم تیم مذاکره کننده رو با تیم قبلی مقایسه کنید. تیم جدید خیلی نسبت به تیم قبلی بیشتر به مردم گزارش میده و بیشتر به پارلمان گزارش میده. آقا چشمم نمیاد، میدونید چرا؟ واقعیتش این است که تحول رسانه عظیم رخ داده. تلگرام اومده، میدونید اصلا تلگرام در مقایسه با فیسبوک یه انقلاب، اصلا تلگرام در مقایسه با وایبر یه انقلابه. ما توی این 20 سال گذشته به طور متوسط هر 2 سال یه انقلاب ارتباطی داریم. دولت ها نمیتونن خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن. مانوئل کاستلز معتقد است که وقتی جامعه شبکه‌ای ظاهر میشه اصلا دولت‌های رفاهی دنیا همه‌شون بحرانی میشن، همه‌شون دیر میکنن. وای به دولت ما که تا خیرخیره تو مسئله فرو رفته. ببینید الان دولت هلند به خاطر اینکه مردم اطلاعات رو دیگه فقط از تلویزیون به دست نمیارن، از تو شبکه هم به دست میارن، دولت هلند هر 2 سال یه بار مجبور به ترمیم کابینه است. دولت ایتالیا هر 1 سال یه بار مجبور ترمیم کابینه است. حالا دولت هلند یه کشور خوابالود توی اسکاندیناوی که هیچ کس هم کاری به کارش نداره، 1/10 ما هم مسئله نداره. دولت آقای دکتر روحانی در متن 2 بحران عظیم به وجود اومده. یکی بحران امنیتی بزرگ در خاورمیانه و یکی هم بحران باقی مانده از رویدادهای سال 88. اصلا این کشور عادی نیست، نمیشه عادی ادارش کرد. حالا وای به این که به این قضیه وایبر و تلگرام هم اضافه کنید. یعنی میدونید اعضای کابینه آب میخورن نیم ساعت بعد تو تلگرام. یعنی شما واقعا فکر میکنید وزرای کابینه گافای ترکان رو نمیدادن؟ وزرای آقای هاشمی یا وزرای آقای خاتمی یا وزرای آقای احمدی نژاد؟ اما این گافا دیده نمیشد. یعنی تا مثلا ساعت 8 ایشون یه سخنرانی میکرد که یه چیزی توش میگفت که نباید میگفت. تنها چیزی که منعکسش میکرد اخبار ساعت 2 رادیو بود. تا ساعت 2 میدونید ریاست جمهور اون هم با اقتدار آقای هاشمی جمعش میکرد دیگه. ترکان خوب میموند، اما ترکان هنوز از دهنش در نیومده، صوتش تو تلگرامه. این بیچاره که مدیر باقی مانده از اون دوره است هنوز با همون شیوه اظهار نظر میکنه. یعنی راجب کلمه به کلمش فکر نمیکنه از قبل. اصلا یه چیز تابلویی شده این بنده خدا. وقت رسانه‌های مخالف دولت هم فهمیدن این بنده خدا داستانش چیه؟ اصلا با این راه میرن. من فکر میکنم دو سه تا خبرنگار دارن که با این هر جا این میره اینا هم میرن. مثل خبرنگار فارس که میگفتن اومدین الان تو این جلسه نشسته، خب میدونست که از تو این جلسه گاف در میاد. من میتونم بگم ببینید از یه پنج دقیقه من میتونم بگم که این جلسه رو ضبط نکنید. من میتونم بگم میخوام اینجا بین چند تا کارشناس راحت صحبت کنم، ولی اون که نمیتونه بگی که نتیجهش چیه؟ یه بحران اضافه است نام بحران مشروعیت. استی اورگن هاورماس اسمش رو میذاره بحران مشروعیت دولت‌های رفاهی. دولت‌های رفاهی میان به مردم تعهداتی میدن که اون تعهدات رو نمیتونن اجرا کنن. همین مسئله‌ای که شما اول گفتید، حتی این اگر آقای هاشم نمیتونست اجرا کنه میتونست یه سرپوش رسانه‌ای روش بذاره. ببینید الان کدوم شما میپرسید که ببینید سهم ما از قطعنامه 598 چی شد؟ هزار میلیارد دلار. هزار میلیارد دلار ما غرامت از عراق طلب کنیم، کسی به این موضوع نمیپردازه. هزار میلیارد دلار. ما بر اساس قطعنامه 598 هزار میلیارد دلار از عراق طلب کنیم، سال هست طلب کنیم، ولی کسی بهش نمیپردازه. ولی به 200 میلیارد دلار که قرار است در اثر برجام آزاد بشه، که حالا این 200 هم یه نوستانی داره بین 6 تا 150، خود مردم که سرانگشتی حساب میکنن میگن از 200 هم بالاتر، تا میرسه به مدیر کل بانک مرکزی یه دفعه آب میره، میرسه به 6 میلیارد دلار. مردم سفت نشستن ببینن این 6 میلیارد دلار یا 200 میلیارد دلار کو. غافل از این که ببینید 1000 میلیارد دلار اونجا انتظار ما رو میکشه. ما بر اساس قطعنامه خود سازمان ملل 1000 میلیارد دلار طلب داریم. فضای رسانه‌ای عوض شده. نتیجه چیه؟ ما با یه دولتی مواجهیم که یه وعده هایی به مردم میده، یه حرفایی به مردم میزنه، یه توقعهایی در مردم چه خودش داده باشه وعده هاشو چه نداده باشه، یه توقعهایی درست میشه که به خاطر رسانه ها، تأکید میکنم به خاطر رسانه ها، نمیتونه اون وعده ها رو عمل کنه. یا اصلا این رسانه ها این وعده ها به خاطر این توقعات به خاطر رسانه ها به وجود اومده اما نمیتونه عمل کنه. وقت نتیجهش چیه؟ هابرماس بهش میگه بحران مشروعیت دولت‌های متکفل یا رفاهی. حالا چی کار باید کرد؟ یعنی ما با یه دولتی مواجهیم که با دو تا بحران مواجهه. یه بحرانش همون بحرانیه که دولت آقای هاشمی هم باش مواجه بود و نتیجهش شد دوم خرداد. بحران مشارکت. یعنی مردم کاری به کار دولت نداره، مثل همین وضعیت که الان میبینید. تازه سال 74 75 76 وضع آقای هاشمی اینقدر که الان آقای روحانی وضعش خراب است خراب نبود، از باب بحران مشارکت. نتیجه اون بحران مشارکت یه تحول شبیه انقلابی بود، مثل دوم خرداد یه چیزی شبیه انقلاب. حالا تصورش رو بکنید که به اون بحران که خودش هم شدیدتره یه بحران دیگه اضافه شده به نام بحران مشروعیت. یعنی مردم احساس میکنن که در اثر دموکراسی نمیتونن دولتی رو انتخاب بکنن که خواست اونا رو پیش ببره. من شما رو برمی‌انگیزم به اینکه راجع به قضیه اینطوری فکر کنید. یعنی به نظر من این تهدیدی علیه دولت آقای روحانی نیست، تهدیدی علیه کلیت این جامعه است، نه فقط هم حتی نظام جمهوری اسلامی. من میخوام بگم مورد در واقع اسید پاشی اصفهان نشون میده کلیت این جامعه در آستانه زلزله میتونه باشه. چیزی خیلی سهمگین تر از دوم خورداد. اینکه چی کار باید کرد، من سه تا بسته پیشنهادی دارم که الان دیگه فرصت نمیشه توضیحش بدم.
سپاسگزارم از فرماشتان نوشتم را استفاده کردیم. ما تا دوست داشتیم یه مقدار یه دکتر بالاخره بگذاریم که بیشتر به نقد دولت پرداختن تمرکز میکردن و همین آثار
نه ما به نقد ملت پرداختیم نه دولت. گفتیم که نظریه استبداد آسیه این ناظر به رفتار ملت
حالا یا ملت قابل نقل هست یا نه، اینکه ملت الگوهاش رو از کجا میگیره و در واقع نخبگان چه تأثیری دارن در اینکه توده‌ها تحییز بشن و جهت داده بشن، خودش جای بحث جداگانه ای داره. ولی اگر بحث در ادامه بحث یه مقداری تو فضای خود برجام هم وارد بشیم و با توجه به انتظار نقل حضار و مخاطبان که تأثیر این نقل سند و اجرای سند را بر حوزه فرهنگ اجتماع چطوری میبینید هم اشاره میشد، شاید در واقع درجه استفاده بیشتر میشه. در این حال جهت اینکه یه مقداری فضا هم عوض بشه از حضار محترم تقاضا میکنم اگر نکته ای هست
هم سوال مکتوب هم جمع میکنم.
مکتوب هم اگر عزیزم مکتوب اگر سوالی دارم بفرستن ما تحرک نیم آزام هستم.
سلام علیکم.
یکیش فکر میکنم که سن حضرت عالی هم برخورد میکنم که در مورد زمان حضرت امام بکنم شما خیلی بشی کنید. اگر هم در زمان حضرت امام بعضی رو پیش میکنه مثل حضرت امام خیلی کم بود، نمیشه اون بمان ملت نهاد. من یادمه که با حضرت امام رهلت کردن اون وقتی مردم بی اختیار همه سینه خود میزده، این معلومه که امام پایگاه وسیع اجتماعی داشته که در اون زمان مردم مخالف دولت نبودن و امام رو به عنوان دولت برخورد نداشتن. این نقطه اول. نقطه دومی که شما فرمودید امروز ملت با دولت در برجام تضاد دارن، نه خیلی ملت خواهان اجرای برجام هستن نه تضاد دارن، یه ایده خیلی کمی هستن که اجازه تندروان هستن که اونا هست.
ممنونم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از جناب تشکر می‌کنم. من هم فکر می‌کنم اصل این صغرای بقول معروف نیاز مخصوص هست که مردم استقبال نکردم. این رو شما چجوری ثابت میکنید؟ چون شما تمام بحثتون رو در دقیقت رو این خوردید که مردم از این توافق نامه استقبال نکردن. این یه نقطه نقطه بعد این که فرمودید مقام معظم رهبری گفتن من مخالف مذاکره هستم، این رو کجا فرمودید؟ آقا هیچ جا نفرمودن من مخالف هستم، گفتن من تشبیه نیستم ولی مخالفتی هم ندارم. این نسل بیانات مقام معظم رهبری.
من گفتم خوشبین نیستن.
من نه فهمیدید آقا گفتم من مخالف مذاکرات مورد نوشتم.
خب استام میکنم.
اوکی، ولی در مورد استبداد و اینها فهمیدید به نظر میرسی که این در قبل هم بوده، یعنی در دولت سابق، هرچند رئیس جمهور محترم سابق تلاش میکرد که چهره خیلی مردمی از خودش نشون بده، ولی با همین موضوع مذاکرات هسته‌ای ما عملا هیچ نقدی یا گفتگویی رو شاهد نبودیم. و حالا میگفتم چون سیاست های کلان نظام هست، اونها من خط قرمز و معمولا با این توجیه این رو چیز میشه. ضمن اینکه من معتقدم یه مقداری رفتار رسانه ملی هم با دولت فعلی قابل بحث هست. یعنی بخوام من البته اینجور بگم، من طرفدار فعلا هیچ حزب و گروهی نیستم. من میخوام با
همه رو تحلیل
کنیم.
صدا و سیما
رفتارش اون چیزی که مشهوده اینه، دولت سابق رو خیلی علاقمند بودن بهش و حتی چاپلوسی هم میکردن. یعنی تا چند سال که شما هیچ مشکلی رو نمیدیدی، نگار آسمان حتم شکافته شده و یک کسی تحت نظارت مستقیم امام زمان اومده کشور رو مدیریت کنه. اما نسبت به دولت فعلی خب رفتار صدا و سیما خیلی تاثیر گذاره. خب من یک رسانه عمومی، خیلی ها توی کشور ما هستن که بسته به تلگرام نیستن، فیسبوک نیستن، بعد این ابزارهای اجتماعی و رسانه های اجتماعی توسعه پیدا کرده، ولی تلگرام مثلا 14 میلیون نفر میگن عضو داره، جمعیت 14 میلیون نفر. لذا به نظرم اینها خیلی میتونه مؤثر باشه. یک نکته‌ای رو که من احساس میکنم، حالا با توجه به اینکه نظام ما نظام اسلامی هست و دغدغه همه کسایی که علاقمند به نظام هستن اینه که ارزش‌ها گسترش پیدا کنه، من احساس میکنم این کسانی که مدعی ارزش گرایی هستند، اینها متاسفانه گوهر انصاف رو فراموش کردن. گاهی اوقات قاطی میکنن مباحث رو، غلط و درست رو با همدیگه مخلوط میکنن تا به نتیجه خودشون برسن و این ریاکاری بازخورد منفی داره، مخصوصا در فضای نخبگانی کشور، در میان دانشجوها، در میان اساتید دانشگاه‌ها. باید این مقدار منصفانه تر حرف زد. به نظر من تهدید شما هم از حوزه انصاف یه مقدار خارج بود. یعنی شما این موارد رو ملاحظه نکردید، میگید دولت فعلی مستبدانه نگاه میکنه، در حالی که بیشترین پاسخگویی رو اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم وزرای دولت فعلی داشتن نسبت به دولت سابق. ای خدا جان را عطا کن آن مرام کندروی حرف میگوید کلام.
خدمت شما را شود که توقعی از این جلسه این بود که ما آنجوری که تو عنوان نشست نوشتیم پیامدهایی که بر مذاکرات بعدی هم بوده که مذاکرات هم به توسفایی کنم را رزه نوشتن، این پیامدها به صورت یک خط ممتد با این محوریت جمعه بشه. اما از اطلاعات حالا امیدوارم که در بقیه مباحث از دنبال بشه که مباحث کاملا به صورت خردگرا و تعیین مصداق و مثال های یکی از اطلاف اینها دنبال شد. یعنی فکر میکنم که مقتضای بحث علمی خوب خصوصا در مورد این مورد خیلی بحرانی که در کشور اتفاق افتاده، یعنی تعیین مثلا که امام چیکار کردن، مردم چیکار کردن تو مسجد فلان گفتن، این اقتضای بحث علمی نیست. این اولا دوم فرمودید بحث مردم را میکنه، کدوم مردم؟ چه مردمی با برجام مخالفن؟ چه مردمی موافق برجام هستن؟ شما بله، من اگر از حضارم بپرسم یکی یکی میگن که بله مردم مخالفن، دوباره بپرسم از ادعی میگن مردم موافقن یا مخالفن. چرا مخالفن؟ چون یک بحران عمده‌ای در کشور بود که میخواستن جلوگیری بکنن از این برجام اتفاق افتاد و جنگی رخ میگن، نشانه های یک جنگ پرپیمانه‌ای بود باش این اتفاق میافتاد. چرا ما میگیم نه؟ نشانه های زیادی آن توی موارد اجتماعی افتاد، بالاخره نشانه ها خیلی گویاتر از اون مسائل خورد هست. در صورت محور سخن توی این بحث گم شد. من انجور متأسف این بودم که این محور دنبال بشه و دیدم یکی به میخ زده میشه سخت تا بگه به نه. مثلا مثال هایی که زدید، بحث اصفهان رو مثال زدید، مثال اصفهان، خب اونجا باید نخبگان پاسخ خوب باشن، مربوط توقع داشتن حاکمیتی کاری بکنن. من مال اصفهان هستم، اصفهان، اصفهان، بحث شیراز، جای دیگه حاکمیت باید وارد میشد و هم مردم نمیدونستن واقعا چی کار بکنن. اصفهان آقای طباطبایی نمیدونست چی کار بکنه، چون مردم توقعشون از این نخبه هایی که من میشناسم در اصفهان، توقعشون از نخبگان نبود بلکه توقع اولیهشون از حاکمیت. من توقعم اینه که شما این بحث رو دنبال بکنید که اگر برجام نمیشد چه میشد. حالا درسته ما به قول محمد رهبری اصلا ما خوشبین نیست، کی به دشمن خودش خوشبینه؟ اصلا به آمریکا که ذره ای نباید خوشبین بود، به اون چند کشوری هم که ما چقدر مذاکره کردیم که ما خوشبینی نداشته بود. بله این حقیقت هست که محمد رهبری و همه ملت خوشبین نیستن، ولی وقتی اتفاقی داره رخ میده، اگر او اتفاق رخ میداد چی میشه؟ ما انتخاب بینیم برابرتر کردیم. حضرت امیرالمومنین فرموده که هوشیار کسی نیست یا عاقل کسی نیست که بین خوب و بد خوب انتخاب کنه، اون هر بچه میتونه انتخاب بکنه، ولی بین بد و بدتر اگر تشخیص دادیم، بدتر رو نگرفتیم، حالا اون خیلی هوشیار رو نعمل کردیم. من خیلی معذرت میخوام، فقط خواستم بکنم برای قسمت بعدی فرمایشات میکنم.
موافق باشید همینا رو توضیح بدیم، بعد اگه وقت شد بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ازم تشکر میکنم از بزرگوار، حالا خارج از موضوع هم باشه که استفاده‌ای در موضوع نظریه ها خودتر دقیق استفاده بودیم، اما من میخوام ارز کنم آقای دوسته یه خواهیشی از سرزر داریم. دوستان همه فرمودن به نظر نمیاد که این تئوری ها رو مطرح میکنیم تو جامعه میاییم خیلی خرد نگاه کنیم. ببینید شما مثال های خیلی محدودی دارید، ولی در همین جامعه خودمون تحقیق های خیلی به اصطلاح بزرگی انجام شده در مورد همین اولین روزی که حتی تو مذاکرات شرکت میکردن. شما اگر این نظریات رو در مقابل این تحقیق ها رو در کنار این تحقیق ها قرار میدادی، ایش موقع نمیومدیم از اصفهان یا مواردی که حضرت امام اینا مثال میزدید که به اصطلاح مثال میزنید، تحقیقات به اصطلاح گسترده ای انجام میشه. همین امروزش هم فرض کنید امکان الان من تا اونجایی که اطلاع دارم در مورد این از مردم نظر سنجی های صورت میگیره. چرا از اونها استفاده نمی کنیم؟ میاییم یه تیپ محدودی که در کنار خودمون هست اونها را میبینیم. میگم مورچه وقتی که افتاد مثلا توی استکان گفت افتادم تو دریا، تو محدوده خودش رو می‌بینیم. ما خواهشمون اینه که شما تحقیقاتی انجام میشه با این نظریات خوبی که در کنار هم قرار میدیم، آیا این مردم هم این هستن؟ بهتر است از اینا استفاده بکنیم دیگه، به مثال‌های خیلی محدودی چینی به اصطلاح اکتفا نکنیم. من تا اونجایی که اطلاع دارم برجام بیش از 70% مردم نظر مثبتی داشتن. شما الان فرض کنید علت عدم به اصطلاح استقبال مردم توی مازندران رو به برجام گذاشتید، واقعا علتش این بوده یا یه چیزای دیگری بوده؟
سپاسگزارم.
نخواهد دکتر هستم. متشکرم از نکاتی که فرمودید. حسن شما. راجب صغرای بحثی این نکته مد نظر شما بهش ناظر بود، اینکه بالاخره از کجا میفهمیم مردم راضی نیستن. خب ببینید پیمایش های ملی معمولا کم میتونه انجام بشه، البته خب یه مقدار پیمایش های ملی توی ایران خوب انجام نمیشه، اما پیمایش ملی که در مورد این قضیه انجام شد مربوط به اواخر مرداد ماه بود. همین آماری که الان شما فرمودید از توش درآمد، یعنی 70% به برجام خوشبین بودن. بعد از اون انجام نشده، یعنی واقعا پیمایش ملی هم به سادگی نمیتونه انجام بشه.
خوشبین بودن یا موافق بودن؟
نه منم ببینید من راجع به خود برجام حرف نمیزنم، چون ظاهرا آقای دکتر شجری زند جلسه‌ای که داشتن با تمرکز به خود برجام صحبت کردن. من راجع به معنای اجتماعی برجام حرف میزنم، من راجع به معنای اجتماعی امام حرف میزنم، من راجع به معنای اجتماعی نخبگان حرف میزنم. فقط هم نخبگان یعنی نخبگان خارج از دولت نیستن. من گفتم که یه اتفاقی اون نکته آخری که آخر سخنرانی رو به اون خاتمه دادم نکتم این بود، این نباید اصلا واکنش مردم منحصرم به دولت تلقی بشه. البته دولتیست که خودش رو به عنوان دولت نخبگان معرفی میکنه بی پرده. حالا دولت قبلی هم اگر دولت نخبگان بود وانمود نمیکرد، یعنی معنای اجتماعی دولت قبلی یه دولت خاکی بود، یعنی رئیس جمهور میرفت توی اسلام شهر گوشی اینجوری میکرد میرم شما چی میخواید، بعد مردم میگفتن که ما از فرماندارمون راضی نیستیم. همین اتفاق افتاد. گفتم نشنیدم چی گفتید؟ دوباره مردم گفتن که ما از فرماندار اسلام شهر راضی نیستیم. همونجا برکنار. این نه کار عاقله، نه نه کار به لحاظ سیاسی قابل تاییدیه. اصلا کار جالب نیست. چون خود میدونی آدم یه همجوری اتفاقی که فرماندار نمیشه. فرماندار اسلام شهر حتما آدمیه که یعنی قابلیتاش ده ها برابر منه. بالاخره یه مدیره. نمیتونه یه نفر فرماندار اسلام شهر بیخ گوش پایتخت باشه، حداقل قابلیت ها رو نداشته باشه. اما وقتی یه رئیس جمهور با یه فرماندار جلوی مردم اینطوری رفتار میکنه، تفسیر مردم از این رئیس جمهور اینه که این رئیس جمهور تو معبد پاستور تبدیل به یه بوتنگاری شیعه‌واره نشده. این هنوز همونه که ما قبل از انتخابات میتونستیم بهش رأی بدیم، میتونستیم هم ندیم، یعنی گوشش بدهکار حرف ماست. ممکنه حاصل این قضیه ذبح اسفباری فرماندار باشه، ولی واقعیتش این است که رئیس جمهور با این نمایش ها و با این جور کارها منم تاکید نکردم، یعنی در واقع طبیعیه تو این جور سخن یا یه چنین سوی تعبیرایی بشه، ولی من که اصلا در بند دفاع از اون دولت این دولت نیستم. من دقیقا نگران یک در واقع شکاف دولت ملتی هستم که یا حتی بیشتر گفتم شکاف نخبگان ملتی هستم که شرایط مصری رو، یعنی شرایط مثل مصر رو قریب الوقوع کنه، یعنی شرایطی پیش بیاد که هیچ نخبه‌ای نباشه که یه جامعه رو جمع بکنه. یعنی مردم توی فیسبوک اون موقع، الان تو تلگرام قرار بذارن، اون موقع قرار گذاشتن برن میدون التحریر، این موقع تستشو زدن رفتن تشییع جنازه مرتضی پاشایی و واقعا بحران امنیتی تو تهران به وجود اومد. هیچ کدوم از نخبگان پای این قضیه نبود، چه نخبگان سکولار، چه نخبگان تعهددار نظام، چه نخبگان این ور اون ور، همشون نعل میخ به قدر دوستم، چه نخبگان نعل چه نخبگان میخ، نفهمیدم نعل کدومش بود میخش کدومش، ولی چه نخبگان نعل و چه نخبگان میخ، هیچ کدوم هوادار پاشایی نبودن. ولی خب پاشایی، ولی تشییع جنازه پاشایی تبدیل به بزرگترین سرمانی تشییع جنازه بعد از تشییع جنازه امام شد. اتفاق عظیمی بود، یعنی یه تست بود. یعنی ببینید، این به خارج از ایران و به اون کسانی که توی یکی از یاد داشته اومده که در واقع ما دشمن داریم، آره دشمن داریم، و به نظر من اونا یه پالس دریافت میکنن و واقعا تست کردن. یعنی من قضیه مرتضی پاشایی رو واقعا یه تست میدونم، یه تست جنبش های اجتماعی جدید در ایران میدونم. تحلیلگرایی که باید این معنای این رو تفسیر میکردن معنیشو گرفتن. ما میتونیم جریانهایی رو در سطح پاپولار کالچر ایجاد کنیم که هیچ کدوم نخبگان ایران نتونن جمعش کنن. چه روشن فکران، چه سینماگرا، چه خود خواننده ها، چه روحانی ها، چه هواداره احمدی نژاد، چه هواداره روحانی، هیچ کدوم. این دقیقا اتفاقی بود، یعنی بلبشویی بود که تو مصر رخ داد و ملت مصر هزینه سنگین براش پرداخت کرد. شرایطی پیش اومد که هیچ کدوم ملت مصر نشون دادن که به هیچ کدوم از نخبگانشون اعتماد نداره، به هیچ کدوم از هر جنایی. میتونید عرض من جنایی تفسیر کنید، ولی من جدا هم عنوان بحثان نشون دهنده یه هشدار عمومیه، هم مثلا به قول آقا یکی به نعل یکی به میخ بود، یعنی انصاف داشت. یعنی من خودم به دولت گفتم ببینید دولت بیچاره مأمور از سر تا سر حکومت و از خود مردم. یعنی از نظر من معنای رأی انتخابات 92 نه تدبیره، نه امیده، نه اعتداله. برو معامله هسته‌ای رو جوش بده بیا. این معنای انتخابات 92 بود. نظرسنجی نشون میده، تحلیل میدانی دقیق نشون میده، معنای انتخابات 92 این بود. با مردم اینا رو مأمور کردن برای این کار بکنن. من از این بابت هم انصاف رو رعایت کردم. مطمئن میخوام بگم که ببین معنای اجتماعی این قضیه این است که این دولت چه به تقصیر خودش، من گفتم اصلا این دولت رو وقتی شما با دولت آقای هاشمی مقایسه میکنید، این دولت اصلا شبیه استبداد هم نیست، اصلا نمیتونه استبداد ببرزه. تو این شرایط رسانه یک سو کسی نمیتونه استبداد ببرزه. منتها وقتی از 10 تا یکی رو جواب میده، من خودم اینو گفتم، گفتم که ببینید تیم گذشته کمتر از تیم جدید اومده توی مجلس جواب بده، کمتر از آقای عراقچی اومده رو صحنه تلویزیون ظاهر بشه و مسائل رو برای مردم توضیح بده. چقدر آقای عراقچی اومد توضیح داده. اما فضای رسانه عوض شده، انبوه سوالاتی که مطرح میشه و جواب نمیگیره در مقایسه با گذشته زیاد شده. معنای چنین اتفاقی چیه؟ معنای اتفاق این است که جامعه این دولت رو پاسخگو نمیدونه. اینکه چرا پاسخگو نمیدونه؟ اینکه ما با چه شاخصایی فهمیدیم که مردم روی خوشی نشون نمیدن؟ نه به برجام، از برجام خوششون میاد، از صلح با جهان هم خوششون میاد. حداقل سکتور متوسط شهری اینطوریه. اما به این که این شرایط که داره پیش میره نهایتاً منجر به گشایش در تحریما بشه خوشبین نیست، یا فکر میکنه دولت نمیتونه پیش ببره، یا فکر میکنه مخالفین اجازه نمیدن دولت این کار رو بکنه، یا فکر میکنه رهبری در نهایت نظرشون این نیست، یا فکر میکنن همه وایستادن که خب چون رهبری از ابتدا گفتن که برید مذاکره کنید ولی من خوشبین نیستم، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم خواهند داد تا نهایتاً این عدم خوشبینی تحقق پیدا کنه. هر کدومشون تفسیرهای مختلفی دارن، به تعداد آدم ها تفسیرهای مختلف وجود داره، ولی نهایتاً یه جنبندی وجود داره. تو بورس سرمایه گذاری نکنید، اقتصاد ایران اقتصاد بشون نیست. معامله نکنید، حتی اگر 80% در واقع پول ماشینم بهتون وام دادن، نرید ماشین بخرید. این ماشینا ماشین بهشون نیست. شرکتایی که دولت پشتشون وایستاده بهشون اعتباری نیست. یعنی از این، یعنی تا حالا دولت از این آوانسای مالی نداده بود. 100 میلیون تومان، یعنی الان وزارت مسکن وایستاده برای 100 میلیون تومان وام مسکن. وام مسکنی که افزایش دادن، چون میدونم 80% وام اتومبیل قرار دادن، یعنی 25 میلیون تومان وام اتومبیل قرار دادن. کسی استقبال نمیکنه، کسی اصلا نمیپرسه این وامو کی میدن، کجا میدن، چه جوری میدن. این گزارش رو یکی از خبرگزاری آخری هم داد. اینا شاخصای ماست، دست من نیست که من آره خیلی خوبه ما آدم نظرسنجی کنه اونم در مقیاس ملی، ولی نظرسنجی در مقیاس ملی به وزارت اطلاعات انجام میده، گزارش رو به دانشکده علوم اجتماعی نمیده. عرض شود که سازمان صدا و سیما و بسیج و اصلا نیروی انتظامی اینا تو این کشور پیمایش اجرا میکنن. دانشکده علوم اجتماعی پول نداره که سیستم تهویه‌اش رو درست کنه. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 5 طبقه ساختمون، زمستونش سرده تابستونش گرمه، پول نداره که سیستم تهویه‌اش رو درست کنه. بنابراین من به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ترجیح میدم برم پیمایش اجرا کنم، ندارم، مجبورم به جهش از یه سری شاخص استفاده کنم، سقوط بورس رو ببینم، برم تو بازار پرسه بزنم ببینم مردم اصلا امیدی ندارن که برجام نهایتا. البته ازشون بپرسیم میگن واقعا برجام چیز خوبی، از منم بپرسن میگن برجام چیز خوبیه. ما 19 هزار سنتریفیوژ که 9000 تاش خراب بود و به امریکایی فروختیم، به جاش کلی چیز گرفتیم. معلومه که برجام خوب بوده. من معتقد نیستم برجام به لحاظ سیاسی چیز بدی بوده. ما امریکایی‌ها رو مجبور کردیم از ما 9000 تا سنتریفیوژ خراب بخرن، یعنی برن به پارلمانشون بگن که ایرانی‌ها 9000 تا سنتریفیوژ، یعنی 9000 سو انرژی دارن، در صورتی 19000 تا سنتریفیوژ دارن که 9000 تاش خرابه. آره برجام چیزی، یعنی حد اکثر چیزی بود که ما تو این شرایط میتونستیم به دست بیاریم، خصوصا با انتخاب حسن روحانی. حتی اکثر چیزی بود که میتونستیم به دست بیاریم. آقای ظریف چیز بزرگی به دست آورده. اما مردم میدونید معنای اجتماعی برجام این نیست. معنای اجتماعی برجام اون چیزی که من از برجام تفسیر میکنم نیست. مردم معتقدن برجام به جایی نمیرسه. اگر معتقد بودن میرسید ریخته بودن پرچ سهم تو بازار سهام خریده بودن. حتی هر سهامای پتروشیمی رو میخریدن. الان سهامای پتروشیمی رو دست فروشنده ها مونده. این یعنی چی؟ سهامای پتروشیمی که در فاصله 91 و 92 سالانه تا 400% سود داده، چرا باید الان رو دست فروشنده ها بمونه؟ هنوز مزه شیرینش زیر زبان خود من هست. من 420% سود کردم. 420% آخه کی تو دنیا سود میکنه؟ من 420% سود کردم. اما کسی باورش نمیشه. یعنی میدونید میره توی این کارگزاری های سهام توی تهران. خب من آدمی هستم که سهام میخرم میفروشم دیگه. خب میره توی کارگزاری آدم های خوره سهام دست به سهام نمیزنن، انگار سهام رو سگلیس زده. اونم سهام پتروشیمی رو، سهام ارزنده پتروشیمی رو نمیخرن. یعنی این که معنای اجتماعی برجام، معنای اجتماعی برجام تا اونجا که فهم من به عنوان تحلیلگر اجتماعی، نه به عنوان تحلیلگر روابط بین الملل، من رفتم خودم برجام خوندم، یکی دو تا مقاله هم راجبش نوشتم، هرچی نوشتم خوب بوده. این شاهکار ظریفه، اما معنای اجتماعیش چیه؟ بنا به قرائن مختلف مردم امیدی ندارن از توی این آبی گرم بشه. ولی صف بسته بودن سهام می‌خریدن، صف بسته بودن اتومبیل ایران خودرو رو می‌خریدن، صف بسته بودن خونه می‌خریدن. وقتی این کارو نمی‌کنن یه نشونه است. وقت مردم هم چند دستن، یعنی اینکه می‌پرسید مردم چیان؟ کیان؟ قومیان، تهرانیان، شهرستانیان. این رقم 14 میلیون یوزر تلگرام هولناکه ها. چون میدونید اصلا از این جمعیتی که شما از 70 میلیون که حرف میزنید توی تحلیل اجتماعی سیاسی ما بخش عمده‌شون مهم نیستن. ما دقیقاً تمرکز تحلیلای ما طبقه متوسط، قشر متوسط شهریه. از زمان مشروطه تا حالا اینا تاریخ سازن. تحولات اجتماعی ایران شهرپایی است. برای ما جمعیت روستایی رو توی این تحلیل‌ها ممکنه دخالت ندیم. 14 میلیون هولناکه. وقت تلگرامه، یعنی میدونید کیفیت ارتباط از طریق تلگرام اصلا قابل مقایسه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. و خودتون رو بذارید جای مدیرای حرفه‌ای و واقعا ابر حرفه‌ای فعلی صدا و سیما. اینا میدونید اگر همین قدم دنبال تلگرام ندوان، مردم دیگه تلویزیون رو نمیبینن، فقط بی بی سی میبینن. دولت اگر انتظار داشته باشه که صدا و سیما الان مثل صدا و سیمای علی لاریجانی بیفته دنبال مسموس کردن دنبال دولت، فقط جلوی پاشو نگاه کرده، نگاه نمی کنه که این صدا و سیما باید مخاطبو برای 10 سال آینده هم نگه داره. نمیتونه نسبت به اطلاعاتی که به وفور در تلگرام بین مردم در حال رد و بدل شدن بی‌تفاوت باشه. واقعا نمیتونه رسوایی ترکانو پوشش نده، چون مردم دیگه تلویزیون نمیبینن، یعنی میدونن که دیگه اگر یه نفر رسوایی ترکان به بار آورد نباید اطلاعات شد تو صدا و سیما دنبالش گشت. آره صدا و سیما 1001 شماره دوزشو پایین میاره، ولی بالاخره باید یه کاری بکنه. ولی صدا و سیما باید قید مخاطبانش رو بزنه. این واقعا توقع بیجاییه که ما بگیم که دولت، البته ببینید یعنی هم دولت هم این دولت هم دولت‌های قبلی، صدا و سیما نمیتونه به اطلاعاتی که از کانالای دیگه به دست مردم میرسه اثری از این اطلاعات توی صدا و سیما نباشه. این معناش اینه برای مخاطب، اینکه ببینید شما اگر راجع به یه موضوعی اطلاعات بخواید نباید بیاید سراغ من. اگر راجع به مدیران جمهوری اسلامی و گافاشون اطلاعات بخواید باید برید سراغ بی بی سی. بنابراین صدا و سیما نه گافای احمدی نژاد هم، یعنی یه بخش مهمی از زوال احمدی نژاد در پایان دورش هم به خاطر همین بود. یعنی صدا و سیما گافاشو پوشش میداد، 23 گافاشو پوشش میداد، فارس گافاشو پوشش میداد، نمیتونه پوشش نده. یعنی دوره گذشته، دوره دیگه دوره آقای هاشمی نیست که شما با کنترل صدا و سیما بتونید افکار عمومی رو کنترل کنید. افکار عمومی یعنی چی؟ نه 80 میلیون یه عده اصلا کاری به سیاست ندارن. یعنی الان برید توی روستا بپرسید وزیر خارجه ایران که نمیتونن بگن ظریفه، اما قشر متوسط شهری در تهران، در تبریز، در مشهد، در شیراز، در رشت، در اصفهان، اینا هدفهای اصلی تحلیل ما. صدا و سیما نمیتونه با بر اساس یه سری تعصبات سیاسی بگه که مثلا من میخوام هوادار احمدی نژاد باشم. نه واقعا صدا و سیما هوادار احمدی نژاد نبود.
بخشید پرسیدم بین دولت و ملت چه رابطه را پیشنهاد میکنید و راه اصولی و عقلی چیست؟
3 تا پیشنهاد اینجا ما مطرح کردیم، امیدوارم وقت بشه من. خب ببینید، یکی از تضمنات حرف من این بود که با ظهور جامعه شبکه‌ای تز مانوئل کاستلز و یورگن هابرماس این است که نه فقط دولت ایران، همه دولت‌های متکفل جهان، یعنی دولت‌هایی که در اثر انتخابات با یه وعده‌ای به قدرت میرسن، همه اینا بحران زدن. الان ما دولت غیر بحرانی تو دنیا نداریم به لحاظ بحران مشروعیت. یعنی مردم مدام هر روز توی زیر لباشون میگن که چی فکر میکنیم چی شد. از دولت لبنان که نمیتونه زباله جمع کنه، تا دولت آلمان که نمیتونه جلوی جاه طلبی های امریکا علیه اقتصاد خودش رو بگیره، تا دولت هلند که نمیتونه جلوی تجاوز به عنف توی مدارس رو بگیره. میدونید همه دولت ها مشکل دارن، حتی دولت امریکا هم مشکل داره. یعنی میدونید دولت امریکا، مردم از خودشون میپرسن ما برای چی دولت رو انتخاب میکنیم وقتی دولت نمیتونه جون بچه های ما رو تو مدارس خودش تضمین کنه، نمیتونه پلیس ها رو کنترل کنه. خب واقعیتش این است که نمیتونه کنترل کنه. چرا نمیتونه کنترل کنه؟ به خاطر ظهور جمعی شبکه. نه اینکه فکر بکنید قبلا پلیس امریکا سیاه‌پوستا رو نمی‌زد. می‌زد. ناجورم می‌زد. یعنی اصلا رهبرشون رو زد ولی صداش در نیومد. اما الان صدا از همه جا در میاد. من گفتم صدا هم اینجا ضبط نشه ولی مطمئنم به تهران رسیدم میتونم فایل صوتیش رو از یه جایی دریافت کنم، به خاطر اینکه دست همه تون گوشیه. برابری الان میدونید مسئله این است که واقعا کتک زدن سیاه‌پوستا توسط پلیس امریکا اصلا پدیده جدیدی نیست، ولی امروز پژواک رسانه‌ای پیدا میکنه. پس میدونید ما با یه بحران جهانی مواجهیم و آدرس حلش هم باید توی مقیاسای جهانی دنبالش گشت. یعنی وقتی آنتونی گیدنز توی این کتاب فرسوی چپ و راست دنبال پیدا کردن یه راه جدید برای حزب کارگر انگلستانه، اون داره با اشعار به این مسائل راه حل ارائه میده. او پیشنهاد یک سیاست زنده یا لایف پالیتیکس داره. سیاست زنده، نه سیاست چپ نه سیاست راست، سیاست زنده. نه سیاست که اولویتش ایدئولوژی آزادیه، نه سیاست که اولویتش ایدئولوژی عدالت. یک سیاست زنده. خصلت سیاست زنده از نظر آنتونی گیدنز اینه که کف جامعه سیاست ورزی انجام میشه، نه در ساختمان نه طبقه نیاوران. نوسانات اقتصادی سهمگینی که ما باش مواجه شدیم در سال 91، در دی ماه 91، اصلا قابل مقایسه با وضعیت که الان داریم نیست. یعنی یه دفعه سویفت بسته شد، نرم افزاری که از روی بستر اون معاملات ارزی فراملی انجام میشه، مثل گوگل که در واقع بسته شد، بعضی سرویسش بسته شد، سویفت هم بسته شد. ما برای یه مدت مجبور شدیم کشور اینطوری اداره کنیم که مثلا رئیس مجلس بره دیدن عمان یا بره پکن، اما الکی بره اونجا، فقط بره اونجا که با خودش چند تا چمدون ارز بیاره برامون. کشور رو برای مدت اینطوری اداره کردیم، اما با این حال مردم احساس نکردن کشور فلج شد. گریزی نیست دیگه. میخواید اگه فکر کنید واقعا من هوادار دولت قبلی هم، خب فکر کنید نیستم واقعا. یعنی میدونید بی‌طرف هم نمیشناسمش، یعنی خوستم و چاله سیاهش رو نمیشناسم، نمیفهمم که چی باعث شد که مشتری بشه و چی باعث شد که تقابل بین رئیس جمهور و رهبری در مورد وزارت اطلاعات اتفاق بیفته. بنابراین من در مورد دولت قبلی هیچ قضاوتی ندارم چون اصلا درکش نکردم، ولی به لحاظ به عنوان تحلیلگر اجتماعی دارم از بیرون به قضیه نگاه میکنم. نمیدونم شما باور میکنید من انقدر آدم شوتی باشم یا نه، ولی خب وندا هستم دیگه.
حالا که ما نفهمیدیم که شما چند نمونه های بی‌تدبیری دولت، بی‌عقلی دولت، عوامی دولت رو شما اینو خواهید خاکی و نوعی در واقع مطلوب
دقیقا. دقیقاً. یعنی ببینید آخه چون عامه مردم زندگیشون پر از خطاست. ببینید الان رئیس جمهور موفق تو دنیا کیان؟ یکیش باراک حسین اوباماست که تونسته از پس بحران بزرگ 1997 تا حالا بر بیاد با تمرکز گذاشتن روی گاز نفت روسی. خب میدونید این باراک اوباما موقعی که رئیس جمهور شد در سال 2008 تازه 10 سال بود که کارت عضویت حزب دموکرات گرفته بود. جدا هم خطاهای گنده انجام میده ها. اوباما خطاهای بزرگ انجام میده اما محبوبه. یعنی در مقایسه با بقیه رئیس جمهورهای امریکا وقتی میرسن به سال آخر حکمرانیشون الان سطح محبوبیت اوباما واقعا بالاست. با همه خطاهایی که انجام داده. چرا؟ به خاطر این عوام پسنده. یه نمونه دیگه مصادف با اوباما در فرانسه هم سارکوزی به قدرت رسید. سارکوزی در طول دوران ریاست جمهوری 3 تا زن عوض کرد. واقعا ببینید داخل زن عوض کردن کار ساده‌ای نیست. یعنی بالاخره از یکی جدا میشه بعد اون یکی میزنه کلی از اشیاء ارزشمند به کاخ الیزه رو نابود میکنه. خود اون میشه یه رسوایی. بعد میره سراغ یه در واقع سراغ یه مانکن ایتالیایی و کلی ازش عکسای ناجور منتشر میشه. تعجب میکنه در حال برگشتن به کاخ الیزه است. یعنی احتمالا دوباره رئیس جمهور میشه. و اون یکی نمونش هم در واقع تونی بلره که اونم در مورد حماقتش فیلم ساختن. یعنی اون فیلم شبح نویسنده فیلمیه که در مورد حماقت‌های تونی بلر ساخته شده. شخصیت جیلف محسوب میشه تو عامه مردم ها. به مردم جیلف دوست دارن. چرا جیلف دوست دارن؟ به خاطر اینکه نخبگان چیزهای خوب میخورن، کارهای خوب دارن، لباسهای خوب میپوشن، اتومبیلهای خوب سوار میشن. درد مردم رو نمیفهمن، حرفای خوب میزنن، کارهای خطا هم نمی کنن، خیلی هم با تو معنینه. اما مردم احساس میکنن این به درد ما نمیخوره. مثل احمدی نژاد کارهای خطا بکنه اما اقلا بفهمیم، ما بدونیم که این میفهمه درد ما چی.
مردم اروپا
آمریکا
که
همدلی سازی
عادی خیلی چیزای
دیگه خیلی فرق می‌کنه. یعنی بله فرق خیلی چیزا فرق می‌کنه. اینم از مشکلات در واقع سخنرانی سخنرانان علوم اجتماعی دیگه. یعنی مسئله این است که بالاخره موضوع بزرگی گریبان ما رو گرفته و ما مشغول تحلیل این قضیه ایم. اونم تحلیل در واقع کاملا جسورانه، به خاطر اینکه به نظر من ما در موقعیتی هستیم که احتیاج به راه حل جسورانه داریم. من به نظرم الان وضعیت سیاسی که ما داریم، وضعیت اجتماعی و اقتصادی سیاسی که داریم احتیاج به راه حل جسورانه عجیب غریب داره و این جز از سیاستمداران شجاع بر نمیاد. یکی از معضلات ماست. سیاستمداری ما در حال حاضر زیادی عاقلن و زیادی آپولونن و زیادی پرتعملن. اقلیم کشور در حال عوض شدنه ولی کسی جرأت این که مثلا آب دریای خزر رو به داخل فلات ایران لوله کشی کنه رو نداره. به خاطر اینکه میدونید واقعیتش این است که هرچند ممکن روی کاغذ این راه حل معقولی به نظر برسه، اما هر کی این کارو بکنه فوری میگن این کار تیپ احمدی نژاده یا کار تیپ اوباما است یا کار تیپ سارکوزی. ولی میدونید اجرا نشد دیگه. یعنی الان هم کسی این کارو نکرده دیگه. فقط اخیرا قرار شده از خلیج فارس به داخل فلات ایران در منطقه کرمان لوله کشی بشه که اونم میدونید اصلا از این بابت. یعنی میدونید نمیدونم دستگاه دولتی هم که قطعا بدون آدم شجاع نیست ولی باید رفت حال اون آدمی رو پرسید که این قرار داده امضا کرده. بعضی از مسائلی که ما الان باهاش مواجهیم احتیاج به راه حلی داره که اصلا شبیه راه حلی که ما تا حالا بهش خو کرده بودیم اونا رو اجرا کنیم نداره. یعنی ما احتیاج به راه حلی کاملا جسورانه داریم. سوالتون رو یادداشت کنید بدید به دوستان. من منتها تو شما دیرم اومدید. نه اصلا نباید صحبت کنید. شما دیر اومدید. چون دیر آمدید نباید صحبت کنید. جواب سوال قبلی مونده. من باید جواب سوال قبلی رو بدم. من دارم موضوع در واقع سیاست زنده یا بعضی ترجمه کردم به سیاست زندگی. سیاست زندگی گفتم ویژگی اصلیش این است که توی کف جامعه رو اداره میکنه. ویژگی دومش این است که به جنبش و پاد جنبش عادت داره. یعنی جامعه رو بر از روی شونه جنبش اجتماعی پیش میبره. این یه صورتبندی سیاستیه که در واقع آنتونی گیدنس توی دوتا کتاب فرستوی چپ و راست و یکی هم کتاب مهم راه سوم Runaway World اون رو توضیح داده. من پیشنهادم اینه. این هم آماده کرده بودم، میشه اصلا دیگه جلسه دیگه بزنیم که هم به نکته شما بپردازیم، هم به سایر نکاتی که دوستان مد نظرشونه، هم به این بخش پیشنهاداتی که من پایین این دراما اجزما بردم. این نکته اصلیه در واقع، بحث سوم است و فکر میکنم سیاست باید برای بستر محلی شبکه تکنیکی مجددا باز تعریف بشه. میدید تحول مهمی یه نظریه وجود داره توی علوم اجتماعی به نام نظریه شبکه یا در واقع نتورک سوسایتی تیوری. شخصیت محوری این نظریه برونو لاتور، یه نظریه پرداز فرانسوی به نام برونو لاتور. اون معتقد است که یه تحولی اتفاق افتاده در اجتماع، در فرهنگ، در اقتصاد به نام ظهور ماشین ها. ما ظهور ماشین ها رو جدی نگرفتیم واقعیتش. یعنی ما هنوزم فکر میکنیم که ماشین ها ابزارهایی هستن که ماها ازشون استفاده میکنیم. ماها شهروندای درجه یکیم، اونا شهروندای درجه دوان، اما اینطوری نیست. اصل تز برونو لاتور این است که در واقع ما ماشین ها رو به عنوان شرکای کنش باید به رسمیت بشناسیم و تحلیل های ما نباید در اونها رو غایب در نظر بگیریم. یعنی ما نباید احساس بکنیم که صدا و سیما یه ابزاری است، ما هر وقت بخوایم ازش استفاده میکنیم، یه ابزار هم کار خودش انجام میده، هر وقت هم خواستیم میذاریمش کنار. نه، اصلا صدا و سیما منطق خودشو، تلویزیون منطق خودشو به رفتار ما تحمیل میکنه، تلگرام رفتار خودشو به منطق عمل کرده ما تحمیل میکنه. نمیدونم مثلا شما که سنتون اجازه میده، مثلا یه زمانی کاغذی تحقیق میکردید، مثلا مراقب بودید که اول یه جمله خیلی خوب به ذهنتون برسه بعد بنویسید. اگر خوب تو ذهنتون مرور کنید، موقعی که برای اولین بار شروع کردید با ورد مقاله نوشتن، یعنی میتونستید یه جمله خطا بنویسید، بعد اصلاحش کنید، پاکش کنید، یه کلمه وسطش اضافه کنید. ورد اصلا ذهنیت شما راجع به مقاله نویسی رو عوض کرد. یعنی ورد هم میتونه روی شما تأثیر بزنه. یعنی ورد ابزار نیوترال شما نیست. ورد هم به شما ریشه میدونه. یعنی شما هم از اون به بعد کسی شدید که نه تنها حتی توی مقالاتتون، حتی توی زندگی عادی روی منبر کلماتی میگفتید که امید داشتید بتونید توی جمله بعدی اصلاحش کنید. جملاتی راحت‌تر جمله میگفتید. اصلا معلومه، یعنی روحانی که مثلا با ورد کار میکنه با روحانی که با ورد کار نمیکنه از شیوه سخنرانیش معلوم. روحانی که فقط با رو کاغذ مقاله مینویسه از اون شده؟
نه.
برونو لاتوریش این میشه دیگه. اگر ما از اون آدم های قدیمی بودیم دیگه جمله بعدی رو نمیگفتیم. برونو لاتوریش این میشه که ماشین در ما رسوخ کرده و ما میگیم که اب نداره، الان به رغم سنت رضوی ما حرفمون رو قطع نمی کنیم و جلسه همون رو ادامه میدیم، نماز دیر نمیشه. میدونید اصلا قشنگ معلومه این آدم آدمیه که ماشینیه و ماشین بهش گفته که خطاهاتو میتونی اصلاح کنی. اما آدم قبلی یا هاچهیدری قبلی سعی میکرد که حرفش رو ادامه نده دیگه. خب یه صلوات بفرست.
سلام علیکم سوزان. نمایید شما زیدی در این برنامه هستم. سوزان محترم. ان شاء الله که برای کافی بوده باشین و اگر ملاحظاتی هست انشاءالله هم نبیتونیم توفیقی باشه مجردن هم خدمت رو بیشه باشیم و از در واقع در تکمیل دیدیم و نظریشون استفاده بیشتر بره. هر از خدای بزرگ بسپارم، خدا نگهدار و از آسیزان رو از شارکه.
اللهم صلی علی